ساعت 19 این صدای رادیو فرداست و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک شنبه ششم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 26 ماه مه سال 2024 میلادی. عزیزان سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون همراهی می‌کنم. اما اجازه بدید که نخست به سراغ نخستین همکار بریم و تازه‌ترین خبرها رو از رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. حمید رضا فیضی، فرمانده نیروی انتظامی فومن در استان گیلان، روز شنبه از بازداشت 6 مرد و 1 زن خبر داد و آنها را متهم کرد که درباره موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش مطالب توهین‌آمیز منتشر کردند. در همین حال رئیس پلیس فتا هم از بازداشت یک کاربر اینستاگرام در غرب تهران خبر داد و اتهام او را توهین به کشته شدگان سقوط بالگرد عنوان کرد. پیش از این نیز چندین نفر از جمله رضا ببر نژاد، برادر مهدی ببر نژاد، از کشته شدگان اعتراضات بازداشت شدند و مقامات استان قم هم از بازداشت متصدی یک رستوران به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی خبر دادند. در روزهای اخیر مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هشدارها و تهدیدات خود علیه شهروندان را افزایش دادند. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز یکشنبه در گفتگوی با رسانه رسمی جمهوری اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت قانون ثبت نام را به صورت حضوری پیش بینی کرده و در ادوار گذشته هم ثبت نام به شکل حضوری انجام شده است.
و همکاران رضایت کشور جنبندیشون این بود که با توجه به اینکه در هر حال ثبت نام حضوری هست، خب دریافت مدارک هم به صورت حضوری باشه و محدودیتی بالاخره برای داوطلبان در این جهت با توجه به زمان کمی هم که تا آغاز ثبت نام باقی مونده ایجاد نکنیم.
کمتر از 24 ساعت پیشتر در جلسه سران قوای جمهوری اسلامی اعلام شده بود که ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1403 از طریق سامانه وزارت کشور و به شکل اینترنتی انجام می شود و فقط افراد واجد شرایط برای ثبت نام به شکل حضوری به وزارت کشور مراجعه خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ادوار گذشته همواره با رد صلاحیت گسترده داوطلبان همراه بوده و شمار نامزدهای تایید صلاحیت شده از 10 نفر بیشتر نبوده است. گروه افراطی حماس 10 موشک به سمت تل‌آویو شلیک کرد، موضوعی که پس از ماها باعث به صدا در آمدن آژیرهای هشدار حمله در این شهر شد. هنوز گزارشی درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله منتشر نشده است. شاخه نظامی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ارتش اسرائیل تایید کرده که 8 پرتابه که از نقطه‌ای در نزدیکی رفح در جنوب غزه شلیک شده بودند، وارد حریم هوایی اسرائیل شدند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که تعدادی از این پرتابه‌ها رهگیری و منهدم شدند، اما درباره سایر پرتابه‌ها چیزی گفته نشده است. این حمله در حالی انجام شده که خبرهای جست و گریخته‌ای هم درباره احتمال از سرگیری مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا و زندانیان به گوش می‌رسد. به رغم حکم اضطراری دیوان بین‌المللی دادگستری درباره توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح، حملات سنگین ارتش اسرائیل هم به این شهر سنگین‌تر شده و همچنان ادامه دارد. دولت اسرائیل حکم این دادگاه مستقر در لاهه را رد کرده است. شب گذشته هم هواپیماهای اسرائیلی و توپخانه این کشور نقاط مختلف رفح را هدف قرار دادند. در این میان سرنوشت تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. و خبر آخر این که چند مقام مسئول در حوزه انرژی در مورد شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و تا کارگران نفتی از ایران ابراز نگرانی کردند. آرش نجفی، عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا یکی از دلایل این افزایش مهاجرت را پایین بودن دستمزد نیروهای متخصص و ماهر در حوزه انرژی توصیف کرد. در همین حال ناصر آشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پالایش نفت، از بروز چالش در برخی پالایشگاه‌ها در پی مهاجرت نیروهای متخصص خبر داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اکنون گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. با توجه به حضور این همه مقامات عالی رتبه کشورهای عربی در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، آیا شاهد تحولی در رویکرد کشورهای عربی به جمهوری اسلامی هستیم؟
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی وقتی که از گروه تروریستی حماس حمایت کرد در جنگ غزه، تصورش این بود که تمامی کشورهای عربی به خصوص کشورهای مهم عربی در کنار جمهوری اسلامی و حماس علیه اسرائیل موضع گیری خواهند کرد، ولی دیدیم که چنین موضعی رو کشورهای عربی نگرفتن.
حمله راکتی حماس به تل آویو. همین ها و هم بیش از اینها از جمله جشنواره کن نگاهی هم به آن قایم داشت که به پایان رسید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. حضور بسیاری از نمایندگان عالی رتبه کشورهای عربی از جمله رئیس جمهوری تونس، وزرای امور خارجه چندین کشور عربی حاشیه خلیج فارس مثل قطر، امارات، کویت و همچنین کشور سودان در ایران در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و فراموش نکنیم تاکید وزیر امور خارجه بحرین در مسکو بر لزوم تجدید روابط ایران و بحرین هرچه زودتر، اگر همه اینها رو در کنار هم قرار بدیم از دیدگاه یک تحلیلگر، ارزیابی و رویکرد کشورهای عربی به ایران چه هست؟ آیا تحولی در آن رخ داده؟ در این رابطه دیدگاه حسین آقایی، کارشناس امور استراتژیک و روابط بین الملل رو جویا شدیم.
اول از همه جمهوری اسلامی به دلیل ضربه روحی و روانی ناشی از سقوط هلیکوپتر رئیسی، حالا به هر دلیلی صورت گرفته باشه، داره سعی میکنه که از این ماجرا فرصت سازی بکنه، یعنی از این واقعه به عنوان فرصتی برای خروج از انزوای سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خودش استفاده بکنه. فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی وقتی که از گروه تروریستی حماس حمایت کرد در جنگ غزه، هدف اصلیش و برداشتش تصورش این بود که تمامی کشورهای عربی به خصوص کشورهای مهم عربی در کنار جمهوری اسلامی و حماس علیه اسرائیل موضع‌گیری خواهند کرد در اتحاد با حماس، ولی ما دیدیم که چنین موضعی رو کشورهای عربی نگرفتن. ولی الان با توجه به شرایطی که به وجود اومده در رابطه با سقوط هلیکوپتر رئیسی، خب رهبران کشورهای عربی سعی می‌کنن که به ایران برن بر اساس یک عرف دیپلماتیک و بر اساس اصل حسن همجواری و به نشانه همدردی در این مواقع. این به معنا هستش که اولا اونها آماده این هستن که این کشورهای عربی بخوان روابطشون رو اگر شرایط ایجاب بکنه بهبود ببخشن، مشروط برای اینکه جمهوری اسلامی رفتار منطقه‌ای خودش رو تغییر بده، مشروط برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به یک بازیگر متعارف بشه و ماجراجوی منطقه‌ای خودش رو کاهش بده. به باور من این اقدام برخی از مقامات عالی رتبه کشورهای عربی از جمله رئیس جمهور تونس و وزرای امور خارجه عربستان، امارات، بحرین، کویت و مصر، این سفر اونها به تهران به معنای یک تغییر عینی، ملموس و معنادار در سیاست خارجی کشورهای عربی، این کشورها در قبال جمهوری اسلامی نیست، متعاقبا این نشان دهنده همون تغییرات عینی و ملموس و معنادار سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم در برابر این کشورهای عربی نیستش. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی سعی می‌کنه از این ماجرای سقوط هلیکوپتر بهره برداری بکنه و الان اینو باید دقت داشته باشیم که همین کشورهای عربی مخالف ماجراجوهای منطقه جمهوری اسلامی هستن، مثل حملات روسیه، بنابراین اونا سعی می‌کنن که از این فرصت استفاده کنن شاید بشه زمینه بهبود روابط و تنش زدایی بین کشورها به وجود بیاد.
آقای آقایی، برگردیم به سخنان دشنامگونه آیت الله خامنه‌ای به آل سعود که زمان چندانی هم ازش نگذشته، اما اکنون شاهد گفتگوی تلفنی محمد مخبر با ولیعهد سعودی و دعوت او به ایران هستیم و پذیرش بن سلمان برای آمدن به ایران. این به نظر میرسه که تنش و اختلاف جمهوری اسلامی با کشورهای میانه رو عرب دست کم تا حدودی کاهش یافته. حالا اعلام مجدد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های فلسطینی رو به نظر شما باید چگونه تعبیر و تحلیل کرد؟
ببینید، همین نکته این هستش که این کشورهای عربی سعی میکنن که بر اساس اصلی که در سیاست خارجی خودشون دارن و اونم نوعی داشتن استقلال راهبردی هستش، اصل توازن در روابط منطقه‌ای خودشون با جمهوری اسلامی هست، تنش زدایی بکنن در سیاست خارجی خودشون با جمهوری اسلامی، و در این حال برخی از این کشورهای عربی و حتی تعداد زیادشون مثل امارات، عربستان و بحرین، اینها روابطی رو با اسرائیل دارن، برخیشون روابطشون رو عادی سازی کردن با اسرائیل. ما فراموش نکنیم که همین اواخر بود که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان صراحتا گفت که توافق بین عربستان و آمریکا برای عادی سازی روابط بین ریاض و تل آویو بسیار بسیار نزدیک است. یعنی همین کشور عربی هم با اینکه به دنبال تنش زدایی با جمهوری اسلامی هستند، دنبال تقویت روابط خودشون با اسرائیل هم هستند. و اونجایی که جمهوری اسلامی به رغم دادن یک سیگنال های فرصت طلبانه سعی میکنه که در نتیجه انزوایی که براش به وجود اومده چون این کشور عربی مثل جمهوری اسلامی کاملا همسو با حماس نشدن در جنگ با اسرائیل، اگرچه اون مسئله فلسطینیان براشون مهم است، ولی مواضع دقیقاً جمهوری اسلامی رو در پیش نمیگیرن. همین حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی، از حوثی‌ها و حتی حمایت به شکلی که منجر به جنگ و آشوب و تنش در منطقه بشه از حماس، جز مواردی هستش که همین کشور عربی با جمهوری اسلامی درباره اون اختلافات بسیار بسیار جدی دارن. و به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که این نوع موضع‌گیری‌های اصولی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در حمایت از حماس، در حمایت از این گروه‌های نیابتی، باعث میشه که همین کشور عربی تردید داشته باشن به حسن نیت جمهوری اسلامی. در آخر فراموش نکنیم که نه پوتین، نه اردوغان، نه بشار اسد و نه مادورو و افرادی که جمهوری اسلامی متحد خودش میدونه که اینها سران قدرت‌های بزرگ هستند، در مراسم رئیسی شرکت نکردند.
آقای، دور جدید گفتگوهای اسرائیل و حماس رو شما چگونه ارزیابی میکنید و تا چه حد از نظر شما امید موفقیتی برای آتش بس میره؟
ببینید، الان به نظر میرسه که همچنان این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد، ولی من خیلی خوشبین نیست. به رغم تمامی فشارهایی که بر اسرائیل وجود داره، به نظر من اسرائیل عملیات رفح رو انجام خواهد داد و اسرائیل حتی اگر کوچکترین امتیازی به حماس بده، به نظر من از منظر استراتژیک یک شکست راهبردی برای اسرائیل خواهد بود. به نظر من این کارو نخواهد کرد و اگرم کوچکترین امتیازی رو بده، متحمل شکست راهبردی در این نبرد شده.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک میشنیدیم. اما اجازه بدید که به سراغ همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بریم. از اونجایی که رسانه‌های اسرائیل در ساعات اولیه بعد از ظهر یکشنبه امروز از شنیده شدن صدای انفجار پس از تنین آژیر خطر حمله راکتی در مرکز اسرائیل خبر دادند و شاخه نظامی حماس از موج سنگین حمله راکتی به سوی تل آویو خبر داده. خانم رام، به شما سلام میکنیم و خوش آمدید به مجله شامگاهی و از شما بشنویم بیشتر در این مورد.
با سلام به مخاطبین و شما، البته آنچه که گروه افراطی حماس بیان کرد یک ادعا هست، چنین موج سنگینی نبود. ارتش اسرائیل تایید کرد که 8 راکت نه به طرف شهر تل آویو بلکه به سوی مرکز اسرائیل از طرف رفح، یعنی جنوبی ترین بخش باریکه غزه شلیک شده که سامانه های گنبد آهنین همه رو رهگیری کردن. 2 زن در شهر هرسلیا به طور خیلی سطحی پاشون لغ زیده وقتی که داشتن به مکان امن میرفتن و یه خونه هم بر اثر اون قطعی از موشک شلیک شده از خود سامانه اسرائیلی یه آسیب جزئی دیده. این مسئله بعد از 4 ماه رخ داده که مرکز اسرائیل بار دیگه در اون صدای آژیر خطر حمله راکتی شنیده شد. سربازان اسرائیلی در 1 کیلومتری جایی بودند در رفح که گروه حماس از اونجا راکت رو شلیک کرده. گزارشگران نظامی گفتن چون حماس میدونه که سربازان اسرائیلی خیلی به اونا نزدیک شدن و به زودی این آخرین انبارهای راکتی اونها رو هم نابود خواهند کرد، دارن از این در واقع دارن توان راکتی خودشون رو به این نحو تخلیه میکنن تا هم اینکه یک امتیاز رسانه‌ای ظاهراً گرفته باشن.
خانم رام، خبرهای مبنی بر کشته شدن سربازان اسرائیلی و اسیر شدنشون به وسیله حماس منتشر شده و آیا وزارت دفاع اسرائیل این رو تایید کرده یا نظری در این باره ارائه کرده؟
ابو عبیده سخنگوی یگانهای عزالدین از قسام شاخه نظامی گروه حماس شب گذشته چنین ادعایی رو مطرح کرد. فیلمی که گروه حماس منتشر کرده یک مرد زخمی شده رو نشون میده که یکی داره از داخل تونل اون رو به طرف عمق تونل میکشه. سر این مرد دیده نمیشه، در یک پاش پوتین هست، در یک پاش معلوم نیست کفشش کنده شده، جوراب هست یا یک کفش ورزشی. در هر حال ارتش اسرائیل دانیل هگاری سخنگوی ارتش تایید کرد که چنین واقعی اصلا رخ نداده، ولی در پی ادعای حماس هم در قسمت غزه هم در قسمت فلسطینی نشین کرانه باختری فلسطینی ها خیلی شادمانی کردن و به خیابون ها ریختن. ولی برای ارتش اسرائیل اگر چنین رخدادی وجود می داشت میتونست یک حادثه بسیار بسیار سنگین باشه، و در هر حال اسرائیل فعلا اون رو تکذیب کرده و باید دید که چه خواهد شد. نظر به تجربه، چون ارتش اسرائیل یک احساس تعهد عمیقی به خانواده های سربازان داره، بعید می نماید که اگر چنین واقعی رخ داده باشه ارتش اسرائیل بیاد اون رو همینطوری تکذیب بکنه. چون همینطوری هم ارتش الان میگه که مهمترین هدف نظامیش در بخش باریکه غزه این هست که هم سربازان و هم غیر نظامیان ربوده شده رو نجات بده.
خانم رام، تظاهرات در اسرائیل ظاهراً تا اونجایی که ما در جریان هستیم تا دیشب هم ادامه یافت. آیا امروز هم این تظاهرات علیه دولت نتانیاهو و خواست آزادی گروگان‌ها ادامه داره؟
از چهارشنبه گذشته که یک فیلمی ستاد خانواده های گروگان های ربوده شده دادن به شبکه های تلویزیونی پخش بکنن، در اون فیلم هولناک دیده می شد که چطوری اعضای حماس در اون روز حمله غافلگیرانشون وارد یک مقر نظامی مرزی می شن و 5 دختر سرباز و با لباس خواب بیرون می کشن، در برابر چشم اونا 15 دختر سرباز دیگر رو می کشن و بهشون میگن که ما به شما تجاوز میکنیم و شما رو مادر فرزندان خودمون خواهیم کرد. این فیلم رو وقتی پخش کردن افکار عمومی اسرائیل واقعا به غلیان در اومد، در جهان هم بازتاب گسترده داشت. از اون روز تظاهرات خانواده ها و معترضین مخالف بنیامین نتانیاهو تشدید شده. شب گذشته تظاهراتی هم در تل آویو در شهر تختیک و در نزدیکی تل آویو و هم در بندر حیفا برگزار شد و تاکید شد که باید هر چه زودتر تلاش بکنن این مذاکراتی که قرار هست روز همین سه‌شنبه این هفته در قاهره از سر گرفته بشه، این بار واقعا به یک معامله جدیدی منجر بشه که دست کم یه تعدادی از این 125 گروگان باقی مانده که اگر زنده مونده باشن آزاد بشن، مخصوصا زنان و دخترها.
و احتمال موفقیت همین گفتگوهایی که شما بهشون اشاره کردید تا چه حد محتمله، تا چه حد امکان داره، خوشبینی ها تا چه اندازه است؟
خود خانواده ها که خیلی شدید دارن تقلا میکنن، میگن که نتانیاهو از همین حالا داره یک سنگ بزرگی رو قرار میده و نتانیاهو از همین الان میگه که نه، ما به هیچ وجه خواسته حماس رو نخواهیم پذیرفت، چون حماس تا به امروز هم اصرار داره که هدف هر نوع معامله ای باید پایان کامل جنگ باشه، اسرائیل آخرین سربازش رو از باریکه غزه بیرون ببره. ولی نتانیاهو همین امروز هم و یوآف گالانت وزیر دفاع هم همین امروز این حمله راکتی که به طرف مرکز اسرائیل شد میگن خب ما چطور حق نداشته باشیم که به عملیات در رفح ادامه بدیم وقتی که هنوز از رفح دارن به طرف مرکز اسرائیل حمله راکتی رو انجام میدن. یک بغرنج، موضوع بسیار بغرنج و دو دستگی عمیقی در افکار عمومی اسرائیل و در دولت اسرائیل بر سر این موضوع وجود داره که میخوان چیکار بکنن. در هر حال بخت موفقیت برای این مذاکرات چندان زیاد نیست، ولی بار دیگه خب کابینه جنگ زیر این فشار سنگین افکار عمومی و این خانواده ها داره یه تلاش دیگه هم در این زمینه انجام میده.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی سانحه بالگرد ابراهیم رئیسی و کشته شدن او، حالا قرار است 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در 8th تیر ماه برگزار شود. ثبت نام داوطلبان به مدت 5 روز از 10th تا 14th خرداد ماه انجام می شود و 22th خرداد هم قرار است اسامی نهایی نامزدهای ریاست جمهوری اعلام شود. اما نامزدهای احتمالی چه کسانی خواهند بود؟ مهدی بیگی از رادیو فردا.
با توجه به مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اسفند ماه سال گذشته، حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است. در روزهای گذشته اسامی چند نامزد احتمالی در روزنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است، از جمله محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی.
این حادثه سنگینیه برای همه ما، در حقیقت مورد تأسف و تأثره، اما در اداره کشور، در روند پیشرفت کشور، در امور جاری کشور، مردم باید مطمئن باشند که هیچ خللی وارد نمیشه.
برخی از تحلیلگران معتقدند او به خاطر حضور در کارهای اجرایی جاری کشور میتواند در شرایطی که حکومت مجبور به برگزاری انتخابات زود هنگام شده نامزد مناسبی باشد. احتمالاً با انتخاب او تغییرات کمی در کابینه دولت 13th صورت بگیرد و دولت 14th با همین فرمان پیش برود.
دلتنگی خود را از جای خالی دوست و برادر پرتلاشم خادم الرضا علیه السلام و سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی ابراز می کنم.
محمد باقر قالیباف هم از جمله گزینه‌های احتمالی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری است. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی 12th آرای محمد باقر قالیباف کاهش قابل توجهی نسبت به دوره قبل داشت. با وجود این هنوز در ساختار جمهوری اسلامی از چهره‌های پرنفوذ است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران هم در دیدار با گروهی از هوادارانش گفته در حال بررسی شرایط است.
همونطور که اشاره کردید شرایط کشور شرایط حساسی است، شرایط خطیری است. گرچه 40-50 سال همطور همیشه میشنویم در این شرایط حساس کنونی فرمودید، چشم من بررسی دارم، بررسی میکنم شرایط رو، میسنجم چه اقدامی به نفع هست، به نفع کشور هست، به نفع مردم هست، به صلاح ایران امروز هست، دارم جنبندی میکنم.
محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن هم 2 بار در سالهای 1400 و 1396 برای نامزدی داوطلب شد که شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. احمد علیرضا بیگی از نمایندگان دوره 11th مجلس گفته است که دستگاه‌های حکومتی باید برای تأیید صلاحیت آقای احمدی نژاد به او تضمین بدهند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، مهرداد بزرگپاش وزیر راه و شهرسازی دولت 13th و علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی از اسامی مطرح شده به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم روز شنبه در گزارشی به گمانه‌زنی درباره حضور چهره‌های جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پرداخت. تسنیم نوشت از میان کاندیداهای مطرح جریان اصلاحات تا کنون حضور چهره‌هایی مثل محمد رضا عارف نماینده مجلس 10th و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی محتمل به نظر می‌رسد. اما به نظر از همین حالا دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حال معرفی و مشخص کردن خط مش برای نامزدهای احتمالی و رأی دهندگان است. این اظهاراتی است که حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان و از نزدیکان او در برنامه‌ای تلویزیونی مطرح کرده.
کسانی که برای ریاست جمهوری میان آدمای ناشناخته نیستن، یعنی آدمایی ان که مدت ها بودن، مردم سوابقشون رو دارن.
بله.
اگر دیدن سخنانی بر زبان دارن که تشابهی با شهید رئیسی داره ولی زمینه ای در خود دارن که اون زمینه با این همخوان نیست، خب آدم نباید ریسک بکنه. اما اگر دیدن که توی این مسیر هست، مسیر گذشتهش هم در همین جاده است، خب در اون حالت میشه تا حدودی اعتماد کرد بیشتر.
بر همین اساس برخی کارشناسان معتقدند در نهایت نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جریانات موسوم به اصلاح طلب و معتدل نخواهند بود. روی کردی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی که البته ممکن است مجدداً مشارکت پایین مردم در رأی گیری را به همراه داشته باشد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم کن دیشب به پایان رسید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا از محل برگزاری این جشنواره گزارش می‌دهد.
77مین دوره جشنواره فیلم کن شنبه شب با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. انتظارها درباره این که داوران بخش مسابقه جشنواره کن چه واکنشی نسبت به ساخته آخر محمد رسولوف فیلم دانه انجیر معابد نشان خواهند داد پرسش اصلی بود، به ویژه برای علاقمندان سینما ایران و تحولات مرتبط با ایران. پاسخ داوران اهدای یک جایزه ویژه بود با آقای رسولوف که در مراسم به خود ایشون اهدا شد و او هم هنگام دریافت جایزه از زندانیان سیاسی یاد کرد، از مردم ایران یاد کرد، از توماج صالحی یاد کرد، عبارتی به کار برد مبنی بر این که مردم ایران به گروگان گرفته شدن و از دنیا خواست که اجازه ندن جمهوری اسلامی با مردم چنین رفتاری رو بکنه. صحبتاش هم با استقبال و تشویق طولانی حاضران در کاخ جشنواره کن روبرو شد. میتونیم بگیم جدیدترین جایزه مهمی هست که فیلمی از ایران در جشنواره‌های معتبر در جشنواره مثل کن که ازش به عنوان معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا یاد میشه دریافت میکنه. تا پیش از برگزاری مراسم اختتامیه با واکنش هایی که نسبت به این فیلم به شدت ملتهب و بحث‌انگیز و پرتعلیق و مرتبط با تحولات جاری ایران دیده میشد، این بود که ممکنه فیلم دانه انجیر معابد بتونه حتی تاریخ سازی بکنه و دومین نخل طلا رو برای ایران برمقان بیاره، که نهایتا این اتفاق نیفتاد و جایزه اصلی به فیلم آنورا ساخته شان بیکر فیلمساز آمریکایی رسید. هیئت داوران این دوره جشنواره کن هم که ریاستش با گرتا گروگ فیلمساز آمریکایی بود، در نشست رسانه‌ای بعد از اهدای جوایز در پاسخ به پرسشی درباره اهدای جایزه به محمد رسولوف، خانم گروگ گفت که تلاشی بود برای ارج نهادن و توجه دادن به هزینه‌ای که یک فیلمساز برای سینما می‌پردازه و تلاشی که داره می‌کنه برای رسوندن صداش. نکته جالب این بود که این جایزه حتی مورد پرسش هم واقع شد از خانم گرتا گروگ، از اینکه در واقع بسیاری گمانه ها بر این بود که احتمالاً جایزه نخل طلا یا مثلا جایزه بزرگ داوران به فیلم دانه انجیر معابد داده بشه. در مجموع میتونیم بگیم که دوره‌ای بود که حضور سینمای مستقل و غیر حکومتی ایران به کاملترین شکل ممکن خودش در جشنواره کن دیده شد. جشنواره کن به عنوان مهمترین جشنواره سینمایی دنیا حضور درش با یک بازتاب رسانه‌ای گسترده همراه است و اینجا در به خصوص در نیمه دوم جشنواره وقتی که نوبت به نمایش فیلم دانه انجیر معابد رسید، تقریبا کاملا فضای جشنواره تحت تاثیر فیلم آقای رسولوف و خود ایشون قرار گرفت. بسیاری از رسانه‌های دنیا چه در ابعاد بین‌المللی چه در ابعاد محلی به دنبال گفتگو و خبر گرفتن از این فیلم و عواملش بودند و میتونیم بگیم که قدرت دوباره یه جریان مستقل سینمای ایران به رخ کشیده شد، چیزی که خب مورد علاقه حکومت نیست، چرا که مسئولان حکومت تا پیش از جشنواره کل ساخته شدن این فیلم و حضورش در جشنواره کن رو مورد انتقاد قرار داده بودن و وزیر ارشاد جمهوری اسلامی گفته بود که با عوامل این فیلم برخورد خواهد شد. حالا باید دید در ادامه این جایزه چه کمکی میکنه برای رسیدن به اون چیزی که آقای رسولوف چند باری بیان کرده ایران زندگی در یک ایران فرهنگی که خارج از ایران هست. من در نشست بعد از اهدای جایزه‌ام همین موضوع رو از آقای رسولوف سوال کردم و ایشون پاسخ داد که قطعاً جایزه مثل جشنواره کم میتونه کمک کنه برای رسیدن به این و رسیدن به فعالیت سینماگران مستقل ایران در خارج از ایران و شکل‌گیری نوعی از صنعت که در همین گفتگویی که صداشو شنیدیم هم به توضیح بیشتری میده و دعوت میکنم از علاقه‌مندان که کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا یا در یوتیوب رادیو فردا ببینن و بشنون.
77مین دوره جشنواره جهانی فیلم کن دیشب به پایان رسید. از بابک غفوری آذر میشنیدیم. عزیزان، وعده بعدی ما در یک مجله راس ساعت 22 خواهد بود در مجله شبانگاهی. یادتون نره تا اون لحظه خبرها و گزارش‌ها رو رأس هر ساعت از دست ندهید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.